بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شنیدید حضرت صادق علیه السلام سه حقیقت رو، سه حرمت رو و سه ارزش رو ویژه پروردگار مهربان عالم میدونن که خداوند متعال به این سه حقیقت نظر خاص داره، چرا که هر سه چراغ هدایت بندگانش و از برکت این سه چراغ مردم میتونن سعادت دنیا و آخرتشون رو تأمین کنن. با غیر این سه چراغ هم تأمین سعادت دنیا و آخرت ممکن نیست، راه دیگری وجود نداره، جاده دیگری وجود نداره. بدون هماهنگی با این سه حقیقت انسان به تعبیر قرآن مجید ارزش فقط چهار پایان رو داره، هیچ قیمتی دیگه نداره. و در بازار قیامت طبق آیات سوره مبارکه توبه خداوند کوشش مردم رو و مالی رو که در دنیا هزینه کردند نخواهد خرید. تمام کوشش‌ها باید جلوه اطاعت از این سه حقیقت باشه. مالی رو که آدم هزینه می‌کنه همینطور باید جلوه این سه حقیقت باشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. قیامت از مردم با ایمان خودشونو، یعنی مجموعه زحماتشونو و مالشون رو که در دنیا هزینه مثبت کردن میخرن. در مقابل این خریدن هم بهشت رو به اونها عنایت میکنم. این خریدن یعنی قبول کردن، خدا نیاز به خرید جنس به این صورت اصطلاحی که ما میگیم نداره. میخرم یعنی قبول میکنم، میپذیرم، بر میدارم، امضا میکنم کوششهای اونها رو و مال اونها رو. بأن لهم الجنه. خب مؤمن کیه؟ این که میگه ان الله اشترى من المؤمنین، یعنی اونیه که قرآن مجید و کعبه الهی رو، اهل بیت پیغمبر رو باور کرده و اعمالش و زحماتش و کوششهاش رو بر اساس این سه حقیقت نظام داده و هر چه که بر غیر این سه حقیقت نظام داده بشه قابل خرید برای پروردگار و قابل قبول نیستش. من الان اسم این شخص در ذهنم نیست، احتمال میدم نامش قزمان بوده. حالا این لغت رو نمیدونم یعنی چی. اسم یا آدم شجاع نترسی در مدینه بود. وقتی که جنگ احد برپا شد، یعنی مشرکین مکه با قدرتی بیش از زمان جنگ بدر اومدن نزدیک شهر مدینه در همین کنار کوههای احد، قصدشون هم این بود که چراغ نبوت رو خاموش بکنن. به نظر خودشون با کشتن پیغمبر و اون مسلمانان واقعی و مؤمنان واقعی در این جنگ بهترین یاران پیغمبر اکرم شرکت داشتند، افراد شایسته و برجسته که حالا چند تاشون رو من اسم میبرم: حضرت حمزه عموشون، مصعب ابن عمیر که 27 سالم بیشتر در دنیا نبود، تو همین جنگ هم شهید شد. این جوان 27 ساله یه شخصیت عظیم ایمانی بود که پیغمبر یه وقتی مصعب دوش رد می شد، حضرت در مسجد نشسته بودن، مصعب دوش دنبال یه کار دیگه می رفت، وقت نماز نبود، در حالی که از جلوی چشم پیغمبر و اصحاب عبور کرد. روایت در جلد دوم اصول کافیه در باب ایمان و تقوا، پیغمبر اکرم با دست مبارکشون اشاره کردن به مصعب و روشونو کردن به جمعیت تو مسجد، فرمودن هازا رجلون نور الله قلبه بالایمان. این مردیست، با اینکه جوان بود ولی پیغمبر اکرم از او تعبیر به مرد کرد، که حالا اینم یه لطیفه‌ای داره، حضرت تعبیر به رجل کرد در حالی که این سنا رو عرب به دو تعبیر یاد میکنه، یکی شاب یعنی جوان، یکی غلام. غلام هم چند تا معنی داره، یه معنیش هم جوانیه که در اوج جوانیه، که همین تعبیر رو حضرت ابی عبدالله الحسین درباره علی اکبر داشتن، کربلا اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول. غلام اینجا به معنی کارگر نیست، به معنی برده نیست، به معنی جوانیه که در اوج جوانیه، که حالا نوشتن علی اکبر اون وقت 25 سالش بود، بیشتر تقریبا بزرگان سن ایشونو در کربلا 25 میدونن، اقلی هم 18 میدونن، حالا سن مطرح نیست، یا 25 سالش بوده یا 18 سالش بوده. اونی که مطرح عظمت که انسانی در فرهنگ حاکم بنی امیه علی اکبر بشه، انسانی که در جامعه زندگی میکرد و در شهری زندگی میکرد که تمام شؤون اون جامعه و اون شهر تحت تأثیر فرهنگ بنی امیه بود، فرهنگ جاهلیت، فرهنگ فساد، فرهنگ بیدینی. مصعب ابن عمیر هم تا سن 18 سالگیش در مکه زندگی میکرد، در میان بت پرستان، در یه شهری که بیت الله رو 360 بت آویزون کرده بودن و به جای خدا میپرستیدن. 360 دین در یه شهر 2000 نفره و اطرافش. این جوان اتفاقا خانوادش ثروتمندم بودن، وضع مالیشون خیلی خوب بود، یه خونه خوبی در مکه داشتن که پیغمبر می‌فرماید اون زمانی که پیش پدر و مادرش بود به خوشمزه ترین و پاکیزه ترین غذاها تغذیهش میکردن و لباس گرون قیمت هم براش آماده میکردن، چون تک پسر بود دیگه، اینا پسری نداشتن. پدر و مادر خیلی به او وابسته بودن و پدر و مادرم هر دو بت پرست بودن و هر دوشون هم بت پرست مردن. یعنی با این جوان بزرگی که داشتن، با این جوان با کرامتی که داشتن، حاضر نشدن مسلمون بشن، که مصعب ابن عمیر رو پیغمبر در سن 18 سالگی مأموریت داد قبل از هجرت بیاد مدینه اسلام رو تبلیغ بکن، و این جوان از 18 سالگی تا 28 سالگی 10 سال تمام مدینه رو آماده پذیرش اسلام کرد. یعنی ای کاش همه جوانای مملکت ما مصعب ابن عمیر بود و میتونن هم باشن، و اونایشون که تریاکی شدن و شیشه‌ای شدن و هروئینی شدن و کراکی شدن و پوسیدن و مردن و زود بردن خاکشون کردن، که بعضیشون هم نمیشده غسلشون بدن، دست میزدن بدن پوسیدنشون از شدت کراک تیکه تیکه میشد، همینجوری بی غسل انداختنشون تو چاله. اونا هم میتونستن مصعب ابن عمیر بشن، ولی آدم وقتی خودش با دست خودش برای لذت چند روزه در آغوش فساد رها بکن، در آغوش مفسدان رها بکن، در آغوش رفیقای بد رها بکن، خب عاقبتی بهتر از اون پیدا نمی کن. مصعب ابن عمیرم در جاذبه انواع فسادها بود ولی جذب فساد نشد، یعنی وجود خودشو تبدیل به طلایی کرد که آهنربای فساد جذبش نمی کرد. طلا رو آهنربا جذب نمی کن. آن شما یه تون آهنربا رو بقید یه مسخال طلا بزن، نمی تونه طلا رو بگیر. اونی که وجودش طلاست، کیمیاست و کیمیاگرش هم و مثل وجودش رو هم وجود مبارک محمد ابن عبدالله طلا کرده، هیچ وقت مجذوب فساد نمیشه. فساد چی هست؟ یه فرهنگ 100% شیطانی. آدم عاقل همیشه روزگار از زمان آدم تا حالا بین دو فرهنگ بوده، یا فرهنگ حق یا فرهنگ ابلیس. انا هدیناه السبیل، ما راه رو برای بشر نمایاندیم، اما شاکرن یا اومدن و جذب راه خدا شدن و اما کفورا یا رفتن ابلیسی شدن. خب اهل خدا عاقبت کجا میرن؟ اهل ابلیس کجا میرن؟ این جوانو به مردم نشون داد، گو هزار رجلون، نگفت شابون، نگفت غلامون. از او تعبیر به یه مرد پخته کامل کرد. اصحاب کهف هر چند تا بودن که دقیق تعدادشون رو کسی نمیدونه، خدام بیان نکرد، میگن سن این 6 تا 7 تا 8 تا هر چند تا که بودن از 50 و 60 و 70 گذشته بود، ولی وقتی که درک کردن فرهنگ دقیانوس، دین دقیانوس، فرهنگ مردم شهر ابلیسیه و بریدن از این فرهنگ و بلند شدن اومدن رفتن در اون غار که زندگیشون اونجا ادامه بدن، دیگه خودشون رو نشون ندن، گفتن همینجا میمونیم، یکی میره خریدامونو میکنه میاد خدا رو عبادت میکنیم تا بمیریم، که حالا همون روز برای استراحت خوابیدن و 309 سال بعد خدا بیدارشون کرد. اینا دیگه موی سر و صورتشون سفید شده بود. اما پروردگار در قرآن نمیگه شیوخون پیر مردان اهل ایمان، شیخ یعنی پیر مرد در لغت عرب، شیخ قبیله یعنی بزرگ و پیرمرد قبیله، ریش سفید قبیله. قرآن رو ببینید در سوره مبارکه کهف درباره اونها میگه انهم فتیت، فتا یعنی جوان مرد، انهم فتیت جوان مردانی بودن که آمنو به ربهم و زدناهم هدا. جوان مرد یعنی اون انسانی که دارای ارزش هاست، جوان مرد، معنی مرد جوان نیست. جوان مرد فتیه یعنی اون انسانهای با کرامت، انسانهای با ارزش. خب یکی از اونایی که در جنگ احد شرکت داشت و شهید شد همین مصعب ابن عمیر، همینی که پیغمبر فرمود هازا رجلو نور الله قلبه بالایمان، دلشو داد به خدا. خدا هم این دل رو به ایمان روشن کرد، یعنی یه آدمی شد 100% اهل یقین و نسبت به حقایق به تمام معنا خالی از شک، در باور کامل. اینا هم شهدای بسیار پرقیمتی شدن که پیغمبر 8 سال بعد جنگ احد زنده بود، روزهای زیادی رو تا سال آخر عمرشون خودشون رو منبر. مصیبت شهدای احد رو میخوندن و گریه میکردن. آیه برای شهدای احد نازل شد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، یا بل احياء ولكن لا تشعرون. خدا این مدال رو برای شهدای احد نازل کرد. خب جنگ شروع شد، پیغمبر پیروز شد، ولی یه خیانتی 35 نفر از مسلمونا کردن که حالا شنیدید، من نمیخوام وارد داستان جنگ احد بشم، بر اثر اون خیانت پیروزی پامال شد و منجر به شکست شد. حدود 70 نفر از بهترین انسانهای با ایمان در این جنگ بعد اون خیانت شهید شد. تو مرحله دوم جنگ که این 70 نفر شهید شدن، جنگ دوچار سختی و پیچیدگی شد. این آدم شجاعی که در مدینه بود به نام قزمان، اگه درست بگم، خود چون نزدیک شهر بود جنگ، اخبار جنگو که شنید اسلحه‌شو برداشت و لباس جنگشو پوشید و سوار یه اسب تیز رو اومد قاطی لشکر اسلام، حمله کرد به مکه‌ها. خب دیگران هم حمله کردن و امیرالمؤمنین هم تمام وجودشو در این جنگ هزینه کرد، دشمن شکست خورد، جنگ هم تموم شد. این قزمان یه تیر سختی به رانش خورد که اون رگ اصلی رو قطع کرد، خونریزی شدیدی شروع شد، پاشو بستن و از میدان احد ورش داشتن اووردنش مدینه. خب جنگ احد یه جنگ ارزشی، جنگ حق با باطل، جنگ ایمان با کفر. این قزمان هم اثرگذار بود در شکست دوم دشمن. شهدا رو دفن کردن و همه اومدن مدینه. دو تا از یاران پیغمبر گفتن بریم عیادت قزمان. اومدن دیدن خون زیادی دیگه از بدنش رفته و رنگش زرد شده و در حال مرگ، گفتن خوش به حالت، چون بت پرست بود. خوش به حالت که عجب عاقبت به خیر شدی. یه عمری رو مشرک بودی، کافر بودی، ضد خدا بودی، بالاخره حالا آخر عمری اومدی کمک دادی به پیغمبر، به ارتش اسلام، به ایمان، حالا هم داری شهید از دنیا میمیری. یه دوتا بد و بیرا به اینا گفت با عصبانیت، گفت من نیومدم کمک پیغمبر، من نیومدم کمک ایمان، من چند تا از قوم خیشان در این جنگ بودن، به دفاع از اونا اومدم جن کردم، من به پیغمبر و خدا کاری نداشتم. بعدم درد انقدر بهش فشار آورد که خنجر تیز بغل دستش رو برداشت زد تو شارگ خودشو زد و بعدم سقط شد. مگه هر عملی رو خدا قبول میکنه؟ که مال اومدم تو جنگ احد و شمشیر زدم و دشمن رو راندم و باعث پیروزی لشکر پیغمبر شدم، من تو برای خدا جنگی؟ خودش گفت من برای خدا نیومدم، برای پیغمبر نیومدم، برای دفاع از دین نیومدم. مگه خدا هر عملی رو قبول میکنه؟ عمل باید بر طبق قرآن، بر طبق کعبه، بر طبق اهل بیت باشه، و علاوه بر این که بر طبق این سه چراغ باید انجام بگیره، خالص هم باش تا خدا قبول بکن. حالا آدم بیاد 1,000,000 رکعت نماز با حال با گریه طولانی پشت به قبله بخونه، خب قبول نمیشه. یکی از این سه ارزش امام صادق میفرماد بیته الذی جعله قبلتا للناس، جهت عبادت کعبه است. لا یقبل من احد توجها الى غیره، از یک نفر عبادت به سوی غیر کعبه را قبول نخواهد کرد. حالا یکی بره مکه طوافشو از دست راست انجام بده، یعنی مردم شروع طوافشون از دست چپ، یعنی وقتی نیت میکنن 7 دور دور کعبه طواف بکنن، باید طرف چپشون به طرف بیت باشه، از چپ به راست باید بگردن، یعنی از گمراهی به هدایت. حالا یکی بیاد برخلاف تمام مردم راست شونشو رو به کعبه کنه، بگه من خوشم میاد اینوری بگردم، برخلاف گردش مردم، تو 1,000 تا طوافم بکنه یه جو نمیاد، یک جو. حالا طوافشو تموم بکنه، بخواد نماز بخونه، نماز واجب طواف 2 رکعت، پشتشو بکنه به کعبه، روشو بکنه به چاه زمزم، 2,000,000 رکعت هم نماز بخونه، به درد نمیخوره. ببینید خداوند متعال جهتهای سگانه مستقیم برای اینکه عمل بندگانش مستقیم باشه قرار داده. 1. کتاب و و هو حکمته و نوره. دو، بیته الذی جعله قبلة للناس ولا یقبل من احد توجها الی غیره. سه، و عطرت نبیکم اهل بیت. اهل بیت نماز باید مطابق با طرح اهل بیت. اهل بیت میدونید کیان؟ شخص اول اهل بیت پیغمبر اسلام. شاید بعضیا تو ذهنشون این باشه اهل بیت یعنی افراد غیر پیغمبر. نه، مطابق آیه قرآن در سوره احزاب که پروردگار عالم می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، تمام روایات شیعه و سنی هر دوشون وقتی اهل بیتو در این آیه توضیح میدن میگن پیغمبر بود و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین، که شما در زبان فارسی خودمون میگین پنج تن چی؟ آل عبا. پنج تن نفر اولشون پیغمبر اکرمه. عبادات ما، کار مالی ما، کار اخلاقی ما، کار خانوادگی ما باید بر اساس هدایت اهل بیت باشه، ولی خدا قبول نمی کنه. خیلی هم باید دقیق باشه، خیلی. یه روز امام هشتم یه پولی میخواستن بدن به کارگرشون برای خرید. خوب دقت کن، پول تو کیسه بود، همه پولو نمیخواستن بدن. امام کیسه رو خالی کردن، اون وقتا اسکناس نبود، پولا همه فلزی بود، نقره بود و طلا. طلا رو میگفتن درهم، نقره رو میگفتن دینار. یک کیسه 100 درهمی 100 دیناری پولا رو خالی کرد. تو این 100 تا دونه پول یه دونه پول مسی بود، یعنی به جای اینکه پول طلا باشه یه پول مسی زرد بود، قشنگم. امام اون یه دونه پولو از این 100 دینار در آوردن، به غلامی که میخواستن پول بدن بره خرید فرمودن برو چکشو از تو خونه ورده بیار، تو حیات نشسته. غلامم رفت چکشو آورد و داد به حضرت رضا. کف حیاتم سنگی بود. امام خیلی با تعنی بی عجله با اون چکش یه دونه پول مسی رو خوردش کردن، لهش کردن، کج و کولش کردن. بعد همینطوری که نشسته بودن دادن به غلام، فرمودن اینو جلو چشم من بنداز تو چاه مستراح خونه. غلامم این پول خورد شده یا نابود شده یا کج و کول شده رو انداخت تو چاه. حضرت بعد فرمود داره پولا رو بیریز تو کیسه ببر ببین چقدر خرید میشه. گویم نه رسول الله، خون یه دونه پول قلابی رو میذاشین قاطی هم اینا ما مینداختیم به کاسب میرفت دیگه، حالا برای چی گرفتیم خوردش ندین؟ این آدم هنونم معرفت به دینش درست بود، نه معرفتش به امام، امام فرمود ما خانواده یه دونه پول قلابی وارد بازار مسلمونا کنیم، یه دونه پول قل، نه 200 تن روغن قلابی ها، نه 100 تن شیر قلابی ها، نه 100 تن گوشت مرغ فاسد یا گوشت خر و به جای گوشت گوسفند به مردم دادن و یه دونه پول قلابی رو گفت. خوب حالا حضرت نیست بین ما، قبرش بوتون آرمست، یه ذریع 200 تنی هم روشه نمیتونه بیاد بیرون، اگه میتونست بیاد بیرون که بیشتر مغازه ها رو میبست، بیشتر اداره ها رو میبست، بیشتر کاسبا رو از کاسبی مینداخت. مردم با نبود امام زمان خوشن، امام زمان بیاد میخواد مو رو از ماست بکشه، که معصومین ما میگن وقتی که قوانین قرآن رو بر مردم حاکم میکنه عده‌ای از مردم علیش بر میگردن، بهش میگن نه این که تو امام 12 ما نیستی، سیدم نیستی. مردم دارن خوش زندگی میکنن چون امام زمان نیستش، چون حضرت رضا نیست. ولی اگه حضرت رضا حاکم بود که اصلا کار قلابی پیدا نمیشو، جنس قلابی پیدا نمیشو، ظلم پیدا نمیشد، پامال کردن حقوق مردم پیدا نمیشد. نه امیرالمومنین هم که 4 سال و 7 ماه بین مردم بود، برای اینکه نتونه عدالت رو برپا بکنه 3 تا جنگ رو بهش تحمیل کردن، وقتش رو گرفتن. ولی وقتشون نگرفته بودن خودش اعلام کرد که من اون چه پول حرام به جیب مردم رفته ولو این که با اون پول جازی های دخترانشون رو خریده باشن همه رو به بیت المال بر میگردون. خالا امیرالمومنین بیاد به یه تاجر تریلیاردر بگه که این خونه مال خودت نی، جازیه دخترت هم که یه 500 میلیون بهش دادی پولش مال تو نبوده، همه رو میخوام برگردونم. بازم این تاجره حاضر گذرنامه بگیره بره نجف؟ عبد ها گذرنامه میگیره میره مدینه سر قبر عمر، چون اون کاری به این کارا نداشت، دیگران کاری به این کارا نداشتن، معاویه کاری به این کارا نداشت، ائمه طاهرین میخواستن قرآن مجید بین مردم عمل بشه، روش پیغمبر بین مردم عمل بشه، نماز درست رو به کعبه خونده بشه، نه اینکه مردم رو به کعبه بایستن دستشون هم بذارن رو سینه‌شون، بهشون بگن آقا دستو بنداز، بگن نه خدا مثل شا میمونه. آدم وقتی روبروی خدا رفت باید دوتا دستشو به سینه بذاره. و پیغمبر اکرم یه بار دست به سینه نماز نخون. عبادات باید به هدایت قرآن، به هدایت کعبه و به هدایت اهل بیت باشه، و الا عبادت نی. پول در آوردن ها باید به هدایت این سه حقیقت باشه، و الا پول نجس. اخلاق باید به هدایت این سه نفر باشه، و الا اخلاق بهیمی، اخلاق سبوعی و اخلاق شیطانیه. یعنی اگر اخلاق اخلاق اهل بیت و اخلاق قرآن نباشه، اون اخلاق یا اخلاق چارپایانه یا درندگان یا شیطان. 4 تا اخلاق بر ما مطرح کردن. خلقون الهی، خلقون بهیمیون، خلقون سبوئیون، خلقون شیطانیون. 4 تا. 3 تاش اخلاق دوزخیان، یه دونش اخلاق انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام. یه بار دیگه روایت رو بخونم. عجب روایت باحال و با ارزش و پر قیمتیه. ان لله حرمات ثلاث لیس مثلهن شیء کتابه و هو حکمته و نوره و بیته الذی جعله قبلة للناس لا یقبل من احد توجها الی غیره و عطرته نبیکم. امروز روز یکشنبه است، چون خود حضرت صادق برای یارانشون کرارن مصیبت مادرشون صدیقه کبرا رو با زبان خودشون خوندن، منم امروز از صدیقه کبرا بگم. امام صادق می‌فرماد وقتی مصائب مادر ما رو بشنوین قصه دار بشین، نفستون در حال قصه خوردن تسبیح و گریتون باعث نزول رحمت پروردگاره. ما تو این 124,000 پیغمبر و 12 امام فقط یه جنازه رو سراغ داریم که 3 تا امام با هم دیگه غسلش دادن، دیگه هیچ رو سراغ نداریم. تمام ائمه ما رو یه امام غسل دادن، تمام 3 تا امام، فقط صدیقه کبراس امیر المؤمنین رو هم 2 تا امام غسل دادن، بقیه ائمه رو یه امام. اون 3 تا امامی که بدن صدیقه کبرا رو غسل دادن، امیر المؤمنین بود و امام حسن بود که اون وقت 8 سالش بود، امام حسین بود که 7 سالش بود. این دوتا بچه آب می آوردن رو بدن مادر می ریختن. بابا جلوی چشم این بچه های یتیم مادرشون رو غسل می ریخت. کفن کرد مادر. ما وزن در خیبر رو نمی دونیم چقدر، اما همه نوشتن که امیر المومنین در قفل کرده رو از جا کندن و انداختن کنار. اما بدنی که امام صادق میگه غیر پوست و استخوان چیزی ازش نمونده، اینو میخواست بلند بکنه بذاره تو قبر، دید طاقت نداره. حالا چی به سرش اومده بود؟ خدا چیکار کردین بدنو از جا بلند کرد؟ رفت تو قبر. قبل از این که بره تو قبر وایساد دو رکعت نماز خوند، واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیرید. دو رکعت نماز خوند، به پروردگار گفت به من کمک بده من این بدن رو دفن کنم. دو تا دستشو آرام برد زیر بدن، بدنو میان قبر گذاشت. بر احوالم به باره ابر اشک از آسمان میشتم که من با دست خود کردم گلم در گل نهان میشتم. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، سلم دیننا و دنیانا، اید و احفظ و انصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.